15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. دادگاه با مجرم شناختن نیلوفر حامدی و الهه محمدی برای آنها احکام زندانی طولانی صادر کرد. آمریکا میگوید سامانه‌های پدافند موشکی در خاورمیانه مستقر می‌کند. بمباران‌های سنگین فرودگاه‌های اصلی سوریه را از کار انداخت. سلام، به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. من مهران کریمی هستم. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی خبر داد الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگاری که در جریان پوشش کشته شدن مهسا ژینا امینی بازداشت شدند، از سوی دادگاه بدوی در هر سه اتهام مجرم شناخته شده و به چندین سال زندان محکوم شدند. بر اساس رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت آمریکا به تحمل 6 سال حبس، به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل 1 سال حبس محکوم شد. نیلوفر حامدی نیز به اتهام همکاری با دولت آمریکا به تحمل 7 سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل 1 سال حبس محکوم شده است. در این احکام دولت آمریکا متخاصم معرفی شده. این دادگاه همچنین این دو خبرنگار را به عنوان مجازات تکمیلی به مدت 2 سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم کرده است. در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر، اشد مجازات برای هر یک از این روزنامه‌نگاران 6 سال حبس برای الهه محمدی و 7 سال حبس برای نیلوفر حامدی قابل اجرا خواهد بود. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، از استقرار سامانه‌های موشکی پدافند هوایی بیشتری در منطقه خاورمیانه خبر داد. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه اعلام کرد در واکنش به تنش‌های اخیر ناشی از به گفته او ایران و نیروهای نیابتی آن در خاورمیانه، پنتاگون گام‌های بیشتری با هدف تقویت دفاعی در منطقه برمی‌دارد. بنابر بیانیه وزارت دفاع آمریکا، این سامانه‌ها از نوع پاتریوت و تات هستند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، این گام‌ها به تقویت تلاش‌های بازدارندگی در منطقه و برای حفاظت از نیروهای آمریکایی است که همزمان به دفاع از اسرائیل هم کمک می‌کند. آمریکا 2 سال پیش در اقدامی به منظور کاهش تنش‌ها با ایران، سامانه‌های دفاع هوایی خود را در منطقه کاهش داده بود. و رسانه‌های اسرائیل از گسترده‌ترین حملات این کشور به سوریه از آغاز سال جاری میلادی خبر دادند. به نوشته یدیوت آهرنوت، این حملات گسترده به دلیل نگرانی از ورود نیروها، پرسنل نظامی و انتقال سلاح از ایران صورت گرفته. به گزارش منابع سوری، بر اثر این حملات فرودگاه‌های دمشق و حلب از کار افتاده و فعالیت در آنها تعلیق شده. از زمان آغاز جنگ اسرائیل با گروه حماس، این دومین بار است که بر اثر بمباران اسرائیل فرودگاه‌های سوریه از کار می‌افتند. شماری از رسانه‌های حقوق بشری فهرستی از نام 50 شهروند بازداشت شده در اعتراضات روز جمعه زاهدان را منتشر کردند که در میان آنها نام 13 کودک و نوجوان زیر 18 سال نیز دیده می‌شود. ویدئوهای منتشر شده از زاهدان در روز جمعه گذشته از سرکوب شدید حاضران در اعتراض هفتگی مردم این شهر حکایت داشت. در گفتگویی که لحظات پیش با شیراحمد شیرانی، فعال حقوق بشر و مدیر گروه رسانی حال وش داشتم، از آخرین اخبار مربوط به بازداشت‌ها در روز جمعه پرسیدم.
نیروهای نظامی از پیش برنامه ریزی کرده بودند. به محض اینکه معترضین یا نمازگزاران از مصلی خارج شده بودند، بی‌محابا با خشونت عریان به سمت مردم حمله کرده بودند و انگار که در میدان شکار داشتند شکار می‌زدند. باتون به دست و با موتورسیکلت با خودروهای آب پاش که یک مایه زرد رنگی رو در واقع روی مردم می پاشوندن، که خب هم به خاطر اینکه اینها شناسایی بشن که در نقاط دیگه شهر هم برخره اینا از محله‌های مختلف ساختمان مسلمیان در اون مناطق بتونه شناسایی بکنه، که همین کار رو هم کردن، چون نقاط مختلف شهر رو استباز رسی زده بودن و خیلی از جوونا و نوجوونا رو بازداشت کردن. از وضعیت بسیاری از بازداشته هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست و خانواده هاشون نگران هستن، هر کجا مراجعه میکنه هیچ ارگانی نه از دستگاه قضایی نه دستگاه امنیتی پاسخگو نیستن. خیلی نگران این هستن که ممکنه مخصوص مجروحینی که هستن در بین بازداشتیان خیلی افراد کهنسال هستن، یعنی بدون اینکه تفکیک سن بکنن یا وضعیت افراد رو بازداشت کردن. تا به مجتمع مسئولین اساتید مسجد مکی هم یورش بردن، نیروهای نظامی اونجا رو تفتیش کردن تا ورودی درب مسجد مکی و حوض رفته بودند، که خب انتظامات مانع شده بودند، یعنی برنامه از قبل طراحی شده بود به خاطر اینکه مردم رو بخوان سرکوب بکنن.
بله، و رسانه حالوش خبر داده که اکبر بیدل استاد دارالعلوم مسجد مکی زاهدان هم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. شما از علت بازداشت ایشون و اتهامات وارده به ایشون خبر دارید؟
ایشون از اساتید مسجد مکی هستند و روز جمعه یورش نیروهای نظامی به مجتمع مسکونی اساتید اونجا بازداشت کردن. ببینید، افرادی منتسب به مسجد مکی از اساتید خوب بارها ما شاهد بودیم بازداشت شده، منتها اتهامی که در واقع علیه اینا متوجه باشه از سوی دستگاه قضایی و امنیتی عنوان نشده، صرفا به خاطر تحت فشار گذاشتن مجموعه و کارکنان مسجد مکی صورت میگیره این اقدامات. ایشون بنده خدا یک فرد چنان شناخته شده نبوده، آقای بیدل، ولی خب نیروهای نظامی با این نوع رفتار شون در واقع میخوان این رو القا بکنن که بقیه اساتید حوزه مکی بالاخره آرامش و امنیت نداشته باشن، به نوعی تهدید هستش. الان در بازداشتای روز گذشته هدف دستگاه‌های امنیتی نظامی بود که وارد حوزه بشن، وارد مسجد مکی بشن، که خب موفق نشدن. متاسفانه اونجا دستگاه‌های قضایی و امنیتی، یعنی برخلاف اون قوانینی که خودشون هم بعضن ازش دم میزنن، با مردم رفتار میکنن.
خب این اولین بار نبود که در روز جمعه در زاهدان اعتراضات این چنینی برگزار شد، بازداشت و سرکوب هم به همراه داشت. مطالبات معترضان چه هستش؟ آیا با وجود این فشارها و سرکوبی که وجود داره، شما انتظار دارید که همچنان اعتراضات روزهای جمعه ادامه پیدا بکنه؟
ما در طول یک سال گذشته هر جمعه شاهد بودیم که خشونت های اوریان علیه مردم هست، منتها الان تشدید شده. جمهوری اسلامی، دستگاه های امنیتی از هر روشی برای سرکوب مردم استفاده کردن، بازداشت های گسترده، از احکام اعدامی که برای برقی صادر کردن، اعدام های تلافی جویانه، حتی زندانیان مرتبط با جرائم دیگر که از قبل در زندان ها بودن، بازداشت روحانیون و علما. ولی این موضوعی که روز جمعه رخ داد، خب هم از جهاتی قابل تأمل بود، چرا که همزمان با درگیری‌هایی که در خاورمیانه در بین اسرائیل و حماس هم اتفاق افتاد، خب این تصور رو میاره در ذهن افکار عمومی که ممکن هست افکار عمومی رسانه‌های دنیا و متوجه اون منازعه باشند و اینجا جمهوری اسلامی به صورت چراغ خاموش و از این فرصت سوء استفاده می‌کنه. اخیراً هم فرمانده انتظامی زاهدان جابجا شد، بسیاری از نیروهای فرماندهان سپاه رفت آمدهای پنهانی در استان دارن، که هدفشون همین بوده که این قائله رو در واقع به هر قیمتی شده، با خشونت هم که شده، این رو اعتراضات رو مهار بکنن، جمع بکنن. که ما در روز جمعه فرمانده تیپ سلمان سپاه، سردار الباسی و محمدی هر دو در میدان بودن و از نزدیک در واقع فرماندهی میدانی میکردن نیروهای سرکوب رو. بیش از 130 نفر مجموعاً در اعتراضات بلوچستان کشته شدند در جمعه خونین زاهدان و خشت. جمهوری اسلامی، دستگاه های امنیتی نیومدن تا به حال یک نفر رو بالاخره به پای میز محاکمه بکشونن. کسانی رو که به نوعی مظنونین و متهمین خلق جمعه های خونین بودن، اینها رو رتبه و مقام دادن. خب جمهوری اسلامی در این رابطه هیچ اقدامی انجام نداده و کسانی هم که بازداشت میشن، به باور من تجربه هم این رو نشون داده که میتونن در آینده به فعالین و مبارزینی تبدیل بشن.
آخرین اخبار مربوط به بازداشت ها در روز جمعه در زاهدان را از شیر احمد شیرانی، فعال حقوق بشر و مدیر گروه رسانه‌ای هالوش شنیدید. بر اساس گزارش ها از ایران، خانواده های دادخواه اعتراضات معروف به زن زندگی آزادی یک سال پس از وقایعی که به اعدام و یا کشته شدن عزیزانشان انجامید، هدف آزار و اذیت و تهدید قرار گرفتند. فشارها بر خانواده های دادخواه در چند ماه گذشته به شدت افزایش یافته است. شاهین بشیری گزارش می دهد.
بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، تعدادی از اعضای خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده هدف ضرب و جرح و تهدید قرار گرفتند. عصر و شامگاه شنبه شماری از اعضای این خانواده‌ها از جمله زهرا، خواهر میلاد سعیدیانجو، و سیامک اعظمی، برادر سپهر اعظمی، در حملات جداگانه ای مورد ضرب و جرح قرار گرفته و تهدید شدند. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی کشته شد، شامگاه شنبه 29 مهر ماه در شبکه ایکس توییتر سابق از تهدید به مرگ زهرا سعیدیانجو در خیابان و توسط موتورسواران ناشناس خبر داد. به نوشته خانم حیدری، زهرا خواهر میلاد سعیدیانجو از کشته شدگان سال 1401 است و پس از آزادی از زندان از محل کار خود در بیمارستان‌های کودکان مفید و کیان تهران نیز اخراج شده و وضعیت او بسیار نگران کننده است. در همین حال سیامک اعظمی، برادر سپهر اعظمی، معترض کشته شده در کرج نیز با انتشار تصویری از دست مصدوم شده اش در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که شامگاه شنبه مورد حمله قرار گرفته است. برادر دادخواه سپهر اعظمی در ادامه ابعاد این حملات، فشارها و تهدیدها را گسترده و متوجه خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده خواند و افزود شروع کرده اند و دارند ریشه همه ما را می‌زنند. هدیه کیمیایی، روزنامه نگار ساکن ترکیه که اخبار مربوط به خانواده های معترضان را دنبال می کند، در مورد هدف از وارد آوردن این گونه فشارها علیه خانواده های دادخواه به رادیو فردا چنین می گوید.
به این دلیل هستش که جمهوری اسلامی هیچ راهکار دیگری برای حکمرانی نداره و همیشه از روش سرکوب داره استفاده میکنه و خب خاموش کردن صدای خانواده های دادخواه هم در راستای سرکوب هستش. به هر حال خانواده های دادخواه وجدان بیدار جامعه ایران هستند و خب مردم هم در کنار اونها هستند و علیه ظلم همیشه اعتراض میکنند و خب جمهوری اسلامی همیشه سرکوب میکنه خانواده های دادخواه رو تا صدای دادخواهی اونها و مردم ایران رو خاموش بکنه.
پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی خواستار رسیدگی خارج از نوبت پرونده معترضان شده بود که نشان دهنده عجله حکومت برای مجازات معترضان بود.
دادسراها هر چه زودتر، هر چه سریعتر افراد و عناصر اصلی، عناصر ناامنی، عناصری که وابسته به خارج هستند، عناصری که وابسته به ضد انقلاب هستند، افرادی که در تخریب و تحریق یا مستقیما بالمباشره با معاونت با تسبیب کارهایی را انجام دادن، اینها را هرچه سریعتر پرونده هاشون تکمیل بکنن، به دادگاه بفرستن، دادگاه هم انشالله خارج از نوبت رسیدگی بکنه.
فشارها بر خانواده های دادخواه طی چند ماه گذشته به شدت افزایش یافته و طی ماه‌های مرداد و شهریور در آستانه سالگرد مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، ده‌ها تن از خانواده های معترضان بازداشت یا احضار شدند و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آنها را از برگزاری مراسم سالگرد منع کردند.
گزارش شاهین بشیری بود در مورد فشارها بر خانواده‌های دادخواه در چند ماه گذشته. و اما در زمان محدودی که باقی مونده از برنامه، شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک خبر کوتاه دیگر. دو منبع ارتش عراق به خبرگزاری رویترز خبر دادند روز یک شنبه موشک‌های کاتیوشا پایگاه هوایی عین‌الاسد را که میزبان نیروهای آمریکایی و بین‌المللی در غرب عراق است، هدف قرار دادند. بنابراین گزارش، صدای انفجار در داخل پایگاه شنیده شده است. هنوز از میزان تلفات موضوعات مشخص نیست. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.